نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی که قراره در این مجله از سفر و مسافرت براتون بگیم. پیش از همه با نوشین سید حسینی همراه میشیم و مروری داریم بر یادداشت ها و تحلیل هایی که این روزها در وبسایت ها و صفحات سالنامه ها منتشر شدن.
لابلای یادداشت ها. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، به سابقه ایده خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران اشاره کرده که به نخستین برنامه توسعه مصوب در ایران باز می‌گردد. فرشاد مومنی تاکید کرده است که به برنامه‌ها و اتفاقات مرتبط با آن به صورت یک برنامه تصادفی نگاه شده است. حالانکه به نوشته این اقتصاددان نهادگرای ایرانی، برای رهایی از برنامه اقتصاد تک محصولی با یک برنامه چند وجهی و متصل به هم روبرو هستیم. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در عمل هرگاه در ایران منابع مالی افزایش پیدا کرده، از اصل برنامه دور شده ایم. فرشاد مومنی در این یادداشت نوشته بدون درک پیچیدگی‌ها و ماهیت پدیده خروج از اقتصاد تک محصولی، این فرایند به جابجایی مکانیکی وابستگی از نفت به مالیات تنزل می‌یابد.
سالنامه شرق یادداشتی از پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران، منتشر کرده است که در آن آقای سلطانی ضمن اشاره به سابقه تاریخی ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده‌های نفتی و نفت خام، تأکید کرده که به رغم تمام وعده ها این اتفاق نیفتاد و بخش خصوصی نتوانست در این حوزه ورود داشته باشد. به نوشته آقای سلطانی، در 2-3 سال گذشته ورق برگشته است، اما این تغییر روی کرد نه از سر اختیار که از سر اجبار بوده. عرصه حضور دولت در تجارت نفت و فرآورده های نفتی مرتبا تنگتر و مشکلتر می شود و فشارهای بیرونی رنگ دیگری به این تفکر دیرپای داده است. اکنون هر جایی که دولت نمی تواند کاری را انجام دهد، آن را به بخش خصوصی واگذار می کند. پدرام سلطانی در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بخش خصوصی بر سر راه تجارت در حوزه نفت دارد، تأکید کرده است که ای کاش زودتر می پذیرفتیم و سریعتر تصمیم می گرفتیم و برای حضور اثر بخش و کارساز بخش خصوصی در تجارت نفت و فرآورده های نفتی زودتر از این چاره اندیشی می کردیم. به نوشته آقای سلطانی، ورود بخش خصوصی به تجارت فرآورده های نفتی و نفت خام بیش از هر چیز واگذاری های ناتوانی های بخش دولتی به این بخش بوده است.
بهروز هادی زنوز، اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگویی که با سالنامه همشهری انجام داده، ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت در سال 1391، گفته است که دولت در قبال تحولات اقتصادی سال 91 تنها نظاره‌گر بود. به گفته این اقتصاددان، در اینکه دولت نسبت به بحران ارزی و تورم بی‌عملی از خود نشان داده است، هیچ تردیدی وجود ندارد. آقای زنوز تاکید می‌کند که این بی‌عملی و نظاره‌گر بودن یک پشتوانه سیاستی داشته، چرا که به گفته این استاد بازنشسته اقتصاد، اگر دولت از روی کارآمدن گزینه مورد نظر خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری ناامید باشد، احتمالاً سیاست زمین سوخته را به اجرا خواهد گذاشت، یعنی اقتصادی را به نفر بعدی تحویل می‌دهد که هر قدر هم هنرمند باشد، هرگز قادر به اصلاح امور نباشد. به گفته بهروز هادی زنوز، الان وقت تصمیمات کلیدی برای این دولت نیست، چون پیامدهای آن را باید دولت بعدی تحمل کند.
یک دقیقه، یک نگاه.
14 ساله بود که ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد. شاهین فاطمی در نیو اسکول نیویورک و دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کلمبیای آمریکا گرفت. پس از آن به کار تدریس اقتصاد در دانشگاه ایالتی اوهایو مشغول شد. 25 سال پس از تدریس در دانشگاه‌های آمریکا، شاهین فاطمی رهسپار پاریس شد تا در دانشگاه عالی اقتصاد آمریکایی پاریس کار تدریس اقتصاد را ادامه دهد. این اقتصاددان ایرانی متخصص حوزه اقتصاد پولی و بانکداری است و تجربه تدریس او عمدتاً در حوزه پول و بانکداری متمرکز بوده است. آقای فاطمی در دوره‌ای مشاور اقتصادی فرماندار اوهایو بوده و در حوزه اقتصاد درمان، سلامت و بیمه‌های اجتماعی کارهای تحقیقی و پژوهشی فراوانی انجام داده است. شاهین فاطمی هم اکنون ریاست دانشگاه آمریکایی پاریس را عهده‌دار است و در این شماره نماگر با ما و شما از دغدغه‌های فکریش در حوزه اقتصاد می‌گوید. بشنویم.
بیشتر وقت من صرف این مسئله میشه. آیا اروپا میتونه موفق بشه یک سیاست پولی به اصطلاح متمرکز داشته باشه بدون اینکه یک سیستم مالی یعنی مالیاتی و مخارج دولتی، چنین چیزی در رلم تئوری امکان پذیر نیست، ولی اروپایی‌ها سعی میخوان بکنن این کار رو انجام بدن و این مسئله ایست که خیلی فکر من به خودش مشغول میکنه که هزینه چقدر خواهد شد و آیا اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست که یک مجموعی از کشورها پول مشترک داشته باشن بدون اینکه سیستم مالیاتیشون و بودجه عمومیشون با هم مشترک نباشه. استنباط شخصی من نوشته هایی که دارم تحقیق کردم اینه که چنین چیزی امکان پذیر نیست و 10 سالی که من راجع به این موضوع فکر میکنم و مینویسم و گفتم، کم کم خود سران کشور اروپایی هم به همین نتیجه رسیدن و الان صحبت از بودجه مشترک میکنن، صحبت از کنترل سرپرستی بانک ها مشترک باشه، فعلا در مرحله حرفه، ولی استنباط من اینه که اونها به این واقعیت پی بردن و به علت اینکه از اول فکرش نکردن هزینه بسیار بسیار سنگینی خواهند پرداخت.
یک عدد، یک تحلیل.
2.8%.
میگویند طولانی ترین سفرها با نخستین گام شروع می شود، اما شاید این مثل برای این روزها کمی تفاوت کرده باشد، چرا که این روزها حتی کوتاه ترین سفرها نیز با حساب و کتاب هزینه سفر آغاز می شوند. بر اساس گفته های شهریار افندیزاده، معاون وزیر راه، در دور نخست سفرهای نوروزی امسال 64 میلیون جابجایی ثبت شده است که افزایش 8% نسبت به مدت مشابه سال 91 دارد. همزمان مرکز آمار ایران در تعطیلات نوروزی گزارشی از هزینه سفرهای سال 1391 منتشر کرده است. بر اساس این آمار، خانوارهای ایرانی در مجموع حدود 4000 میلیارد تومان صرف پرداخت هزینه‌های سفرهای داخلی خود در سال گذشته کردند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار سال 1391 خانوارهای ایرانی که ترجیح دادند به جای گلگشت و تماشا در گوشه و کنار ایران راهی دیگر نقاط جهان شوند، در مجموع بیش از 1200 میلیون تومان هزینه کردند. هزینه‌های امسال سفر با توجه به نرخ تورم 32% و افزایش قیمت ارزهای خارجی هم برای گردشگران داخل ایران و هم برای مسافران برون مرزی با افزایش همراه بوده است. برای فهمیدن آمار و ارقام این افزایش باید مدتی صبر کرد، اما بررسی متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری ایران در سالهای گذشته نیز نتایج جالب توجهی در بر دارد. گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی و همچنین گروه رستوران و هتل دو گروه هزینه مرتبط با امر سفر هستند که از سوی دیگر نشان دهنده وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی است. آخرین گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که هر ساله توسط بانک مرکزی ایران منتشر می شود، مربوط به سال 1389 است و آماری از وضعیت دخل و خرج خانوارهای ایرانی از سال 89 به بعد در دست نیست. در سال آغاز فعالیت دولت محمود احمدی نژاد، یعنی سال 84، هزینه‌ای که یک خانوار شهری ایرانی به طور متوسط به تفریح و امور فرهنگی اختصاص می‌داده، فقط 3% از کل هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. این سهم ناچیز در سال 89 که آخرین گزارش بررسی وضعیت بودجه خانوار منتشر شده به 2.8% کاهش یافته است. کاهشی 7% در فاصله 5 سال. سهم هزینه گروه رستوران و هتل در فاصله این 5 سال ثابت و در حد ناچیز 2.2% از کل هزینه های سالانه یک خانوار باقی مانده است. اما بررسی دیگر شاخص‌ها و جدول‌های دخل و خرج سالانه خانوارهای شهری ایرانی نکات دیگری را در باب سفر و تفریح بیان می‌کند، از جمله آن که هزینه تفریح و امور فرهنگی به طور متوسط در دوره 5 ساله 84 تا 89 بیش از 72% رشد کرده است و شاخص هزینه‌های گروه رستوران و هتل در این دوره زمانی تقریباً 2 برابر شده است. گرانتر شدن هزینه‌های خدمات مربوط به سفر و تفریح و گردشگری در اقتصادی که ارقام کم سابقه نرخ تورم را تجربه کرده و می‌کند، چندان عجیب و دور از ذهن نیست. تحمیل تورم و گرانی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خدمات تفریحی و رفاهی را نیز همپای دیگر شاخص‌های قیمتی تولید کنندگان افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، شاخص بهای گروه هتل و رستوران از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91 رشدی نزدیک به 36% را تجربه کرده است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در گروه حمل و نقل و ارتباطات نیز در این دوره، یعنی از پایان سال 90 تا مهر ماه سال 91، رشدی حدود 19% داشته است. این اعداد ارقام در ماه‌های پایانی سال 91 به طور قطع با رشد شتابان‌تری افزایش یافتند تا شیرینی خاطره سفرهای نوروزی 92 را تعدیل کنند. با این حساب و کتاب‌ها شاید اگر همچنان سهم 2.8% تفریح و امور فرهنگی در سال‌های پس از 89 در سبد هزینه‌های خانوارهای شهری ایرانی حفظ شده باشد، باید کماکان شادمان باشد. آرزو می‌کنم در این نوروز و امسال سفرها و مسافرت‌های دلنشین و خاطره‌سازی را تجربه کرده یا در پیش داشته باشید. از شما سپاسگزارم که من آرش حسنیا را در این مجله نماگر همراهی کردید. تا نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صدای ما را